بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. جلسه قبل که تعطیل بودیم، ولی نهار با زیاره همه دوستان و به یاد همه رفقا بودیم. امیدواریم که خداوند دعاهایی که هممون در ارتباط با یکدیگر داریم و خیر و سعادت و رشد حقیقی را برای یکدیگر طالب هستیم، خداوند متعال به اجابت برساند. در جلسه قبل از جلسه ای که تعطیل بود، جلسه اخیر، تتمه بحث مربوط به یکی از فهرست هایی که در آیات اعتقادی توحیدی که عنوان بحثمون بود صحبت شد، از اون فهرستی که صحبت شد به مسئله سنخیت رسیدیم. یعنی عرض شد از مطالبی که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، مسئله بینونت بین خالق و کائنات، نه سنخیت و نه عینیت، که بحثی به این صورت مطرح است نسبت حضرت حق با کائنات چه نسبتی است. در این بحث که چند جلسه ای صحبت شد، از روایات و آیات گفتیم که همون بینونت استفاده می شود، نه سنخیت یعنی اشتراک در حقیقت، و نه عینیت که معناش مشخص. از آیات شریفه قرآن، از مواردی که تسبیح در قرآن مطرح است استفاده شد، و از آیه شریفه لیس کمثله شیء، و روایت هم حدود شاید 10 حدیث شد که به عرضتون رسید که کاملا در این معنا روشن، از قبیل کنهوه تفریق بینه و بین خلقه، کنه مباینته ایاهم و از این قبیل. و برای اینکه این بحث اگر بخواهیم به تفصیل وارد بشیم که مانعی هم نداره، منتها از این حالت تفسیری که در جریانش هستیم مقداری خارج می شود، اما برای اینکه در جریان مباحث باشید، امروز این بحثی که به همین صورت در قم می رفتم از مشهد اونجا و پنجشنبه ها مطرح بود و جزوه شده است و چاپ شده همین کتابی که الان دستم هست، تعدادی آوردیم که کتاب رو میدیم به عزیزان مطالعه میفرمایید، جاهایی که نقد داشته باشید، اشکال داشته باشید، حتما پیگیری کنید، یادداشت بشه، صحبت بشه. این مباحث خوبه که با کمال تفاهم، با کمال محبت، با کمال مؤانست در برخورد و مطالب مطرح بشه که هر چه بهتر تحقیق بشه. شایسته است کتاب خدمتتون داده میشه و در این حال در سطح یک فهرستی در این مباحث یه مقدار سریعتر از اونچه که در کتاب هست رد میشیم که عرض کردیم از وضع بحثمون خارج نشده باشیم. کتاب انشاءالله پس از بحث تقدیم میشه خدمتتون. از نظر آیه ها و روایت ها گفته شد، اون وقت در مقابل هم حداقل در همین قسمت باید ببینیم در مقابل روایتی نداریم، در مقابل از آیه ای استفاده نمیشه، تا برسیم به بحث عقلیش. اگر قرار شد یه مقداری هم وارد بحث عقلیش بشیم، هم در جهت نفی سنخیت و اثبات بینونت از نظر عقلی و هم در جهت اثبات سنخیت از نظر عقلی، اون هم استدلالایی شده برش که انشاءالله در یک حدی مطرح خواهد شد. ولی فعلا چون در ارتباط با نقل بودیم، روایات آیات خونده شد، ببینیم از نظر نقلی بر سنخیت چیزی می شود مطرح بشه که زمینه اثبات سنخیت بشه نه بینونت. یک حدیث رو اشاره کردم که اگر از اون حدیث بخوان استفاده سنخیت بشود تغییرش چیست و صحبتش شد، پاسخش هم عرض شد. در این مورد از آیات هم نباید غفلت کرد، استفاده شده برای اثبات سنخیت. یک، فعضا سویته و نفخت فیه من روحی فدعو له ساجدین. اگر با این آیه گفته بشه که می توانیم خیر سنخیت رو اثبات کنیم، نفی بینونتی که صحبت شد، چرا تقریر استدلال اینه که فیضا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی که من پروردگار آدم را تسویه کردم، خلقش کردم به خلقتی معتدل، برنامه های مربوطش انجام شد، فیضا سویته و نفخت فیه من روحی و دمیدم در آدم از روح خودم فقعوا له ساجدین، بیفتید براش سجده کنید. اینجا من روحی، از روح خودم، دلیل بر سنخیت است. از روح خودم وقتی معنا میدهد که اون چی که در آدم دمیده شد سنخ حضرت حق باشه که من روحی گفته شده. از این اضافه، از این نسبت استفاده سنخیت و اشتراک در حقیقت استفاده میشه. بنابراین این آیه مثبت عکس چیزی که تا حالا صحبتشو میکردیم که بینونت باشه، بلکه مثبت سنخیت. این تغییر استدلاله. پاسخش هم ظاهرا که خیلی روشنه، به خاطر اینکه این آیه از آیاتی است که همه قبول دارن که این آیه محتواش این ترجمه تحت و لفظی نیست، نمیتونه باشه. و میدانیم که ما که تصریح کردیم در بعضی از نوشته همون از 10 سال قبل بلکه بیشتر، که اگر نص قرآن هم حتی با همین کلمه برخلاف عقل، عقلم که میگیم یعنی همون عقل دیگه، گاهی قید بیان میگیم، عقل بیان. بعضی از بزرگان در نوشته مرحوم فیض کاشانی دیدم عقل سریع دارن، بعضی دیگه از بزرگان همین تعبیر عقل سریع رو دارن. این به عنوان تقسیم نیست که عقل دو جور داریم، به عنوان قید توضیحی است. این عقل نه تخیل، عقل نه توهم، عقل نه ظن، عقل. اگر برخلاف عقل که باز بیان و صریح و ناب و اینجور تعبیرها رو که بکنیم برای رسوندن همون معنای واقعیش هست، اگر ضد عقل باشد حتما باید توجیه بشه، حتما. اون حرف آخر نیست. ضد عقل اگر چنانچه باشد بایستی حتما توجیه بشه، گرچه میگفتیم که در وحی چنین چیزی نداریم الا این که خود وحی قبل از ما و بهتر از ما توجیهشو کرده و به این صورته. خب اینجا با توجه به این اصل قطعی این آیه شریفه رو بخوایم کان یکون رو معناش کنیم، معناش میشه که خداییست، روح دارد و این روحش هم قابل تجزیه و تقسیم است. و نفخت فیه من روحی، من روح من، از روح هم دمیدم، پس روح هم قابل تجزیه و تقسیم، در آدم دمیدم. چنین چیزی در ارتباط با خداوند متعال ضد عقل صریح و ضد عقل بیان مشخصه و با نصوص خود قرآن هم مخالف است. لم یلد و لم یولد، چیزی از او جدا نمی شود. او حقیقتی نیست که تجزیه بردار باشه، تقسیم بردار باشه. پس قطعیست که آیه شریفه معناش این نیست. ترجمه لفظی به اصطلاح معمولا گفته میشه که ترجمه کان یکونو، اینجور نیست. این آیه به این صورت معنا بشه نادرسته، ضد عقله. اگر بله به این صورت معنا بشه زمینه برای تغییر استدلالی در جهت سنخیت هست. اما بدیهی است که به این گونه معنا نمیشه. چه جور معنا میشه؟ فکر میکنم توحید صدوق شاید حدوداً 10 تا حداقل حدیث خاطرم هست داره که فرمودن اضافه تشریفی است از قبیل ناقه اللهی که تو قرآن داریم، ناقه خدا، خدا که ناقه نداره که، بیت خدا، خدا که بیت نداره که، نار الله باز نسبت به خدا داده میشه. به خاطر عظمت، به خاطر جهات مختلف، یا به امام حسین علیه السلام به خصوص بیشتر بگیم سار الله، اضافه تشریفی است. پس چون اضافه تشریفی است، یعنی این مخلوقی که روح هست، این مخلوق روح از یک عظمت خاصی برخوردار هست. چون این چنین است، اضافه پیدا کرده به حضرت حق و فرموده است فاذا سویت و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بنابراین هیچ زمینه برای این که این آیه بخواد در ارتباط با مسئله سنخیت نقشی داشته باشد و زمینه داشته باشد وجود نداره مشخصه. آیه دیگر هم اگر به ذهن کسی بیاد، بله؟ بحث کردم با این رو ما هم گفته شده و هم من به عنوان اگر این رو مطرح کردم که اگر کسی اینجوری استدلال بکنه بهتر، خیلی خوب. منتها اگر چون این یکیش این بوده که من اونجا سوال کردم از این، یعنی در همون بحثی که در قوم شد وقتی من نفی سنخیت میکردم، بعد نصف این کتاب که بعد انشاءالله خدمتتون داده که میشه میبینید سوال و جوابه، یعنی یک ساعتی بحث میشد حدودا 3 الی 1 ساعت هم بعد سوال و جواب بود. بعد تو سوالاتی که شده بود یکیش این بود که این آیه رو چی میگید و همچنین آیه که الان میخوام بگم لذا میگیم که بله بله خواستم بگیم که پس اصلا آیه تو این وادی نیست، بلا سنخیت که همونی گفتیم اشتراک در حقیقته. معنی سنخیت هم اینه که تصریح به این جهت شده وجود مقدس حضرت هر با کائنات، اینها فرقشون اینه که او که علت است و بقیه معلول، معلول وجود نازل اوست و مرتبه ضعیفه اوست، مرتبه ضعیفه او. این سمخیت هم حالا برای اینکه باز هم شما رو فرمودید گفته شده باشه، این عبارتیست که از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه داریم در روش رئالیسم. اونجا ایشان به این معنا تصریح کردن که بین علت و معلول سنخیت است. یعنی چی؟ یعنی معلول مرتبه ضعیفه وجود علت، یعنی علت وجود اقوا و معلول، معلول وجود ضعیف، وجود ضعیف همون علت، وجود ضعیف همون. پس سنخیت هم معناش این شد که دیگه مکررم گفتیم عبارت ایشان بالا که صحبت شد بخونیم، اتفاقا دم دست بود که خونده باشیم، که در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم نیز چنین آمده. دو علت مستقل در این بحث که دو تا علت نمیتونن در معلول واحد اثر بگذارن. اگر علت دو تا باشه به معنی واقعی، معلول یکی باشه به معنی واقعی، و بالعکس نمیشود که دو تا معلول معلول یک علت باشه. الواحد لا یستر من الا الواحد. در این بحث چنین فرمودن دو علت مستقل و جدا از هم در یک معلول نمیتواند تأثیر کند، چون که یک علت با یک علت با یک علیت و تأثیر نمیتواند در دو معلول تأثیر کند. چه گفتیم؟ زیرا رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت بوده باشد. پس اینجور شد که سنخیت بین علت و معلول هست. یعنی چه سنخیت؟ معنیش فرمودن رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول. یعنی علت و معلول رابطه سنخیت دارن از نظر وجودی. چطور؟ چون هر دو یک حقیقتن، منتها یک حقیقت، حقیقت اقواس علت و دیگر حقیقت از افس و مرتبه ضعیفه است که معلول. زیرا رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت بوده باشد. بنابراین تباین وجودی دو علت متباین معلول را در دو مرتبه ضعیفه متباین قرار خواهد داد. بنابراین با توجه به اینکه تباین وجودی دارن علت با معلول، منتها اینجوری تباین وجودیشون به این معناست که یکیش در مرتبه اقواس یکیش در مرتبه ازعفه. بنابراین تباین وجودی دو علت متباین معلول را در دو مرتبه ضعیفه متباین قرار خواهد داد. یعنی اگر فرض کردید دو تا علت متباین، باید دو تا معلول هم بشن متباین. منتها دو تا علت اقوا، دو تا معلول از اونم مرتبه ضعیفش. نمیخوام بگم بین علت و معلول تباینه، بلکه میخوام بگم سنخیته. میگن اگر دو تا علت، این مربوط به اون بحثشونه، اگر دو تا علت فرض کردین متباین، باید دو تا معلول هم چی باشه؟ دو تا معلول هم باید متباین باشه. پس بنابراین وقتی یک علت و یک معلول هست که تباین بینشون نیست بلکه سنخیت بینشون هست که ابتدا فرمودن زیرا رابطه و سنخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول مرتبه ضعیفه وجود علت بوده باشد، پس اثبات این میکرد که چی؟ که علت و معلول بینشون سنخیت است. سنخیت است یعنی چی؟ یعنی معلول مرتبه ضعیفه علته. بنابراین با توجه به آنچه گفتیم، آیه شریفه رو خواستم بگم اصلا در این معنای لفظی که در آیه هست که ازش تجزیه استفاده میشه، اون معنا غلطه. او رو خواستیم نفی کنیم، نخواستیم بگیم که اون کسی که قائل به سنخیت هست این آیه رو اینجور معنا کرده باشه. خیر، خواستیم بگیم که اون آیه شریفه با توجه به این که کانه یکون رو بخوایم معنا کنیم، اونجا لازمش این است که تجزیه و به اصطلاح تقسیم معنادار بشه و این هم به اتفاق غلط است. پس آیه معناش اون نیست. حالا که معناش اون نیست، چیه؟ اضافه تجربی است. بله، اما دیگه این طبق مبنای این حرف نمیزنیم اصلا، لذا میگیم که بینونت دیگه. با توجه به بینونت که میگیم، این حرف دیگه معنا پیدا نمیکنه. اینا بر اون مباینی دیگه معنا پیدا میکنه. آیه دومی که اشاره کردم اینو عرض کنم و بگذاریم از این قسمت بحث. خب الاول و الاخر که باز اینم سوال شد، خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، خب اول اول و آخر از این استفاده بشه به این صورت تقریر بشه که او اول است، او آخر است. اصل این چه این است؟ پس او سنفیت با همه موجودات دارد، نه تباین. اینجا جواب مشخصه که اگر چنون چی بخواییم اول اول و آخر رو با همین ترجمه باز معناس کنیم، این عینیت باید بگیر نه سنفیت. اول اول و آخر باید مسئله عینیت مطرح بشه، او اول است و آخر، نه مسئله سنفیت مطرح بشه. به اضافه این که با توجه به مدارک قطعی وحی از نظر وحی و نقلی داریم بحث میکنیم، با توجه به مدارک قطعی وقتی این آیه رو بررسیش کنیم کاملا به اینجا میرسیم به وضوح که اتفاقا این آیه از آیاتی است که ما در بحث آیات العقائد بحث کردیم، مثلا مخیرا انشاءالله کتاب از شما بیاد بیرون، که هو الاول و الاخر یعنی او ازلی است و ابدی. به اینجا میرسیم هو الاول و الاخر یعنی ازلی است و ابدی است، یعنی اول و آخر به معنایی که تو ذهن ما هست نداره اصلا. هو الاول و الاخر یعنی اوست که ازلی است و مسبوق بعدم نیست و اوست که ابدی است و برای او انتهایی نیست. پس باز اصلا ربطی به این بحث نداره. کسی به ظاهرش هم باید عصد کنه باید در مسئله عینیت مطرحش کنه نه در مسئله سنفیت. حالا تا برسیم یه فهرستی از مسائل عقلی مسئله هم انشاءالله خواهیم گفت. حالا کتاب اونجا هست و انشاءالله هر کس از فضاها دوستاشی که از این کتاب رو که از کردیم چاپ شده تقدیمتون میشه. سلامات و برمت کنید.